تحریم می‌خرن. هم بغضم گرفت، هم ناراحت بودم از اینکه مردم انقدر دچار سرگردانی، انقدر گران باید تهیه کنن. چرا باید انقدر گران بشود و چرا اون نگاه دقیق و نظارتی روی افسر وارداتی نداریم ما؟ یعنی در این مسابقه ما از قبل بازنده باید فرض بشیم. چرا؟
این چرایه که شما میفرمایید باید از مسئولین مربوطه کرد.
کدام مسئول؟ بفرمایید، ما رو تماس مسئول بگیریم.
ببینید، بحث واردات یک پیشینه قدیمی داره که الان سازمان‌های مختلف دارن روش کار میکنن. مثلا سازمان قاچاق داره روی شناسه کالا و کد رهگیری کالا کار میکنه که بتونن از مبادی ورودی یا تولیدی کالا
رصد بکنن
تا به مصرف کننده بشه. دارن زیر ساختاش انجام میشه و انشالله بر اساس جلساتی که بوده در چند ماه آینده این اجرایی میشه در خصوص نوشت افزار.
یعنی ما باید بیتونیم انشالله برای شب سال نو مدرسه در سال یعنی مهر آینده انشالله با افتخار بگوییم که حتی یک مورد پرتی نداریم. نمیخوام آرمانی نگاه کنم، ولی واقعا تا جایی ممکنی پرتی ها رو بگیریم؟
پرتی ببین، همین الانش در خصوص مثلا خودکار یا خود مدار که میفرمایید، ما طی چند سال قبل مثلا سهم بازار تولیدات ایرانی 30-70 بود، 20-80 بوده، ولی طی این چند سال، حالا 2 سال کروناشو که بذاریم کنار، 2 سال قبل از کرونا که شروع شده، بله، این چند سال اخیر رو اگر بخوایم صحبت بکنیم، واقعا تو بعضی از مثل مداد، مثل خودکار، مثل پاکون، سهم بازار ما برعکس شده. یعنی الان به جرئت میتونم بگم برای این اقلام 60-70% سهم بازار رو تولیدات ایرانی دارن.
سهم فروش چقدر دارن؟ ما تولید کاری فعلا نداریم. تولید که مهمه ها،
نه.
اما واقعا اون برای قسمت من دارم
تولید و فروش مترادفن با هم،
یکی میگیرید شما.
ببینید شما، آره ممکنه بعد ببینید شما در کدام منطقه اجتماعی میرید خرید میکنید.
درسته.
آره، آدم در اون حیطه خودش میبینه که چه افرادی هستن دارن خرید میکنن، ولی وقتی در یه مجموعه کل، من تولید کننده وقتی ببینم 5 سال پیش اگر 1 میلیون تولید میکردم و الان داره 10 میلیون تولید میکنم و میفروشم، پس این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده یه سهم بازار منه.
درست.
معلومه که جنس منو دارن میخرن.
بله،
روش کرده. از این جهت ما میتونیم بگیم رو فروشم، روی اقبال عمومی هم زیاد شده. یعنی مردم خدا رو شکر روی نوشت افزار اطمینان پیدا کردن که واقعا کیفیت نوشت افزار ایرانی خوب هست و بهش اطمینان دارن.
از شما جناب دکتر یقینی میپرسم، بزنگاهی که از زیر چشم ما در رفته برای ورود نوشت افزارهای خارجی کجا بوده؟ کم بهش توجه کردیم و دقیقا از همونجا نشتی اتفاق افتاده.
من فقط یه کوچولو یه تتمه بزنم.
حتما قربان، برنامه شماست، بفرمایید.
بزرگوارید. عرضم به خدمت شما که ببین، من میخوام بگم نگاهمون به صنعت نوشت افزاری خود واقعی بکنیم، چون فکر میکنم شاید خب بعضی موقع ها برداشت ها از صنایع مختلف صرفاً بر اساس آن چیزی که در روزمره باهاش برخورد میکنیم باشه. یه خود بیام طولایی در واقع نگاه نقشه‌ای به موضوع و آمارها و دیتاها رو داشته باشیم، خیلی تحلیل واقعی‌تری بتونیم بکنیم. ببین الان صنعت نوشت افزار 10 سال پیش این موقع 85% صنعت وارداتی بوده، یعنی 85% بازار.
بله.
یعنی عملا صنعتی وجود نداشته، ما صرفا یک بازار نوشت افزار داشتیم. این 10-15% هم یه تولیدهای خیلی محدود و کوچیک و خانگی و اینها بوده که توی این 10 سال که به قول آقای صنعتکار 2 سال شما بذاریم، یعنی کمتر از 7-8 سال، صنعت نوشت افزار از اون 10-15% الان به حدود 70% تو اقلام نوشت افزار مدرسه رسیدیم ما. یعنی ببینید تو اقلام اصلی در واقع نوشت افزار که آقای صنعتکار هم اول برنامه کاملا اشاره کردن، آمارا رو خیلی خوب مطرح کردن، ما الان نوشت افزارمون ایرانی شدن. وقتی میگیم ایرانی شدن، یعنی وارداتش به همون میزان کم شده. ما الان تو اقلامی داریم شرایطی داریم که کلا باید فقط به فکر صادرات باشیم تا بتونیم صنعت رشدش رو ادامه بده، انقدری که ظرفیت مازاد ایجاد کرده. خب وقتی ما داخلی بخوایم تولید بکنیم، هم اون در واقع محصول ایرانی شده، هم محتواش ایرانی شده،
بلی.
هم در واقع ذائقه مصرف کننده در نظر گرفته شده. مثلا خودکار الان ذائقه مصرف ما نوک ریزه، در صورتی که خودکار وارداتی غالبا خودکارا نوک درشت بوده. خب چیزی که صنعتگر داخلی متوجه این موضوع میشه.
بله.
عرضم به حضورتون که من میخوام بگم
البته کلی شما در خط میبینیم. ببینیم آیا واقعا دانش آموز ایرانی در این مدت خوشنویسی رو آنگونه آموخته است که تفاوت نوک قلمریز با نوک قلم پهن رو درک بکنه و خطوط زیبا بیافرینه. ببینید موضوع اینه، شما محصولی تولید میکنید که انتهاش معرفت و حکمته، نه فقط دانش.
همین
موضوع اینجاست. من ممکنه مثلا گندم تهیه کنم، شکمی را سیر کنم، اما شما قلمی را تولید میکنید، محصولی را، لوحی را تولید میکنید که به من بصیرت میآموزد. فرزند من با محصول شما میتونه جهان رو تفسیر کنه. خیلی موضوع مقدس و مهمی است. موضوع فقط صنعت نیست، موضوع پیوند بخوره با حکمت تربیت ایرانی. اینجا محل دغدغه ماست بزرگوار.
حتما من خدمت شما عرض بکنم که بی خورده خب اسم کنم، شاید بحثمون از نوشت افزار ممکنه به این موضوع که فرمودید عرض بخوام بکنم خارج،
چون خروجش همین هست. نه، نوشت افزار یک صنعت مهمه، اما ما نتیجه محوریم. ما باید این نوشت افزار به دانش و بصیرت بیانجامد.
اون سوالی که فرمودید الان بخوام بهش برگردم در مورد این در واقع پیوست فرهنگی نوشت افزار،
دقیقاً
خدمتتون عرض می‌کنم. حالا می‌خوام عرض بکنم که الان صنعت نوشت افزار طبق نظرسنجی های مردمی تو گروه های در واقع محصولات کالای ایرانی الان جز بالاترین رضایت ارزش وجود داره. تو ذهن مخاطب شک گرفته نوشت افزار ایرانی، مثل خیلی از صنایع که فرض بگیرید پسته ما، زعفران ما، فرش ما، چه ذهنیتی ازش وجود داره که ذهنیت مثبتیه. از نوشت افزار ایرانی هم به عنوان یک صنعت یک هویتی شک گرفته که 10 سال پیش اصلا چیزی در ذهن ها نبود. ممکنه که میخوام میگم متاسفانه یه سری بشه مثل صنعت خودرو که انقدر ممکنه ذهنیت ها منفی باشه، ممکنه یه صنعتی تو زمان خیلی مثبت باشه.
درست.
خب این اتفاقی که تو نوشته افزار تو در واقع 7-8 سال گذشته اتفاق افتاده و واقعا به خاطر همت تولید کننده ها و فعالین این در واقع صنعت بوده و مطمئن باشید که متاسفانه دولت به خاطر همون انفعالی که وجود داشته دخالتی که نداشته.
درست.
خدا رو شکر به خاطر اینکه مجموعه‌های خصولتی و دولتی هم توی صنعت نوشت افزار وجود ندارن، این خودش یکی از عوامل موفقیت.
خدا رو شکر که دخالت نداشتن. خب آقای صنعتکار اشاره میکنن، خیلی ممنون، شما برمیگردید جناب دکتر یقینی عزیز. یه اشاره قشنگ فرمودن. من زمانی که داشتم از اون بصیرت و خروجی این زحمتی که شما و همکارانتون دارید میکشید اشاره کردن، نقش آموزش و پرورش. حالا میخوام وقت به شما بدم جناب صنعتکار، شما بفرمایید.
ببینید
چون حلقه آخر زنجیره به اونجا منتصل.
دقیقاً. ببینید ما الان چندین ساله داریم تلاش میکنیم، یعنی تو قسمت قبلی هم به همکار شما گفتم نوشت افزار یک محصول فرهنگی است که متاسفانه مسئولین مربوطه که خیلی سازمان ها به این مسئله فرهنگ ارتباط دارن و خیلی هم مهم است، توجه نمی کنن. با یک کالای فرهنگی خیلی بی تفاوت. ما چندین ساله با آموزش پرورش، با مسئولین آموزش پرورش صحبت کردیم که آقا وقتی شما بچه از پیش دبستان داره رشد پیدا میکنه، همون رنگ انگشتی که داره باش بازی میکنه، خمیری که میگیره دستش، مدادی که میگیره، دفتری که توش خط خطی میکنه، اینا همه عوامل فرهنگ سازه برای بچه.
دقیقاً حک میشه توی ذهنش،
تو ذهن. از اونجا ما باید پیش بریم. ببین الان خیلی راحت بگم، اسرائیلیا دارن از بچه‌های 3-4 ساله ما نفوذ میکنن تا بره بالا.
بله.
یعنی یک پروژه 20 ساله، برنامه 20 ساله برای خودشون میچینن که متاسفانه ما غافل هستیم. من تولید کننده خودکار تولید میکنم، ولی استفاده از این خودکار به چه صورت باشه وظیفه من تولید کننده نیست، وظیفه سازمان ها و مؤسساتی. ببین
یعنی من... ریل گذاری فرهنگی باید بگونه باشد که قطار تولید شما ما را رهنمون کنن به اون اهداف عالی آموزش و پرورش در ایران. درسته؟
مثل یک ببین الان یک چاقوساز چاقو میسازه، یکی باش آشپزی میکنه، یکی میره آدم میکشه. خب اون چاقوساز اینجا اون
مقصر
اون هدف خودشو داشته که با این آشپزی بشه. ما هم قلمی که تولید میکنیم، ابزار نوشت ابزاریه که داریم تولید میکنیم، هدف اون ایجاد ارتقای فرهنگ است.
درست.
ولی حالا اگر اون سازمان وزارت مخصوص این کار، درست، وزارت آموزش پرورش، وزارت فرهنگ، اینا بی توجه هستن، وقتی من میام میگم آقا شما آموزش پرورش حداقل بیاین به یک قلم، یک خودکار، یک مداد رایگان، اصلا نمیخواد بفروشید، رایگان، اون فرهنگ یک آیه، یک حدیث، یک جمله آموزنده میتونید رو مداد، روی خودکار که تقریبا حداقل یک مداد دو هفته یک ماه دسته یه بچه هست. و اگر اون متن فرهنگی رو که روش کار باید شده باشه روی این مداد پاک کن قلم دفتر نوشته باشن، این بچه حک میشه.
دقیقاً.
پس ببینید اینی که ما داریم میگیم که باید فرهنگ و ایجاد، متاسفانه اون مسئولین محترم بیتوجه هستن و به نظر من باید به اونا بگیم که
ما بر شما خورده نمیگیریم، زحمات شما مجور هست، شما و همکارانتون اونجا دکتر یقینی. اگر ما در اینجا در برنامه گفتگوی فرهنگی داریم چالش های نظارت در توزیع و فروش نوشت افزارهای وارداتی رو داریم میگیم، یه نیم نگاهی هم داخل داریم، یعنی زمانی که بحث داخلی هست خارجی اصلا برای من محلی از اعراب ندارد، مگر با نگاه نقادانه نگاه کنم. کودک من قلمی در دست میگیرد که اگر روی آن نقشی حک شده باشد که در ذهنش ثبت میشه، پس از سالها 17 سال بعد داره جواب میده. این اون در دست که ما داریم میبینیم و دقیقا شما هم دقیقا دارید اشاره میکنید. ما باید یک جا قطع بکنیم جناب دکتر یقینی، بهترین جا برای قطع کردن سرچشمه در واقع استفاده نامناسب، نمیگم کامل قطع کنیم وارداتو، طبیعتا تجارت وجود داره یک علم است، ما هم احترام میگذاریم، اما به نظر میرسه تو این کفه واقعا عدم تعادل انگار نمیخواهد به سمت ما برگردد.
ببینید خدمت شما عرض بکنم که اتفاقا هم اون جواب سوال قبلی که فرمودید که الان بزنگاه بحث نوشت افزار تو واردات هم ادامه بحث آقای صنعتکاری فرمودن مسئولین الان تو این حوزه منفعل هستن و این نکته‌ای که شما فرمودید جوابش به نظر من یک مسئله است. ما سیاست گذاری برای حوزه صنایع فرهنگی نداریم، یعنی ما تو کلان در واقع کشور تو رفت آمدمون با مسئولین چند سالی هست که اینو داریم صحبتش انجام میدیم، انشالله امیدواریم تو مجلس حالا جدید، انشالله بعد از اولویت اول که طبیعتاً اولویت اقتصادی بوده و تو دولت جدید انشالله تو وزارت فرهنگ، وزارت در واقع آموزش پرورش و وزارت سمت، واقعا باید تو حوزه صنایع فرهنگی
بلی.
که حدود 14 حوزه محصولاتیه و 8 حوزه خدماتیه، من فرصت نیست تک تکش رو اسم می‌بردم، چه گردش مالی عجیبی توی دنیا داره.
درست.
تو کشور خودمون آمار گرفتیم حدود 35 هزار میلیارد تومان گردش این محصولات در واقع صنایع فرهنگی که یک صنعت در واقع یک فراصنعت، یعنی خیلی از صنایع رو درگیر میکنه اما با جنس محتوا و فرهنگ و کاراکتر قاطیش میشه، تکمیل میکنه و یک مفهوم سومی ایجاد میکنه که نه صرفا محتوا، نه صرفا کالا و محصوله. تو کشور ما جالب از 35 میلیارد هزار میلیارد تومان چقدرش محتوای بومی و ایرانی باشه؟ کمتر از 1%، حدود 0.5%، که غالبش هم تو همون حوزه نوشت افزاره.
بله، همون چیزی که پشت ویترین میبینیم، تازه با همین هم بحث داریم.
بله، و میخوام بگم که تو صنایع مثلا اسباب بازی، صنایع پوشال، تو خیلی از صنایع دیگه که اصلا کلا منفعل و صرفا مصرف کننده محتوای خارجی هستیم، تو نوشت افزارم یک حرکتی بالاخره ایجاد شد و خدمتتون عرض می‌کنم که حدود مثلا 100 تا تولید کننده دارن تو این حوزه کار میکنن. عرضم اینه که ما الان تو بحث صنایع فرهنگی ما سیاست گذاری نداریم، که من به نظر من باید دو تا کار انجام بشه. یک اینکه اولا بین دستگاه‌های مختلف باید این سیاست‌گذاری دقیق بشه. آیا قرار یک سازمان جدیدی ایجاد بشه؟ بله. یک کمیته مشترکی ایجاد بشه؟ من نمیدونم، خیلی باید روش در واقع دقیق شد، فکر کرد، تو سازمان پژوهش‌های مجلس روش بررسی بشه. درست. حتما وزرای مختلف باید روش درگیر بشن. میخوام بگم که هم اهمیت اقتصادی بسیار بالایی داره. درست. هم اهمیت فرهنگی، یعنی اینا وقتی با هم زرد میشن دیگه میشن یک در واقع موضوع استراتژیک.
ببین درسته، من معظم رهبری اشاره فرمودن که هر حتما پیوسته فرهنگی وجود داشته باشد. اتفاقا من میخوام از این صحبت نهایت استفاده رو ببرم، هم برای شما هم جناب های صنعتکار عزیز. بزرگوار شما رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان تولید کنندگان نوشت افزار هستید، چرا کارگروه تخصصی برای صنایع فرهنگی انجام نمیدید؟ نتایج مصوباتتون رو به مجلس ارائه بفرمایید یا به شورای شهر، هر چیزی به صورت لایحه ارائه بشود. اینجا دولت نیاز به کمک داره، رسانه ما در خدمت شماست که اگر دغدغه دارید جناب یقینی برای شما همین رو میگیم، ما از طریق برنامه خودمون واقعا میتوانیم صدای شما باشیم. وقتی به داد ملت میخواهید برسید، وقتی میخواهید پیوست فرهنگی برای تولیدتون داشته باشید، ما تمام قد در خدمت شما هستیم. منتظر نباشید سیاست مداران کاری بکنند، شما کاری بکنید.
بله حتما همینطوره.
آقای صنعتکار میخوام صحبت کنم، بعد به شما برمیگردم.
ببین آقای اسماعیلی عزیز، ما نباید شعاری صحبت بکنیم.
نه، واقع بینانه شعاری نیست.
واقع بینانه اینه که من تولید کننده، هیچ سازمانی منو حمایت نمیکنه، ولی من دارم تولید میکنم، برای کشورم دارم تولید میکنم. 2 سال کرونا هست. خب من نوعی که بالای 200 نفر نیروی مستقیم دارم حقوق بهشون میدم و هیچ فروشی نداشتم، دارم دپو میکنم، سرمایه در گردش دارم انجام میدم،
خاموشی اوکی؟ برق دارم، از کار
برقامو که در دارم. هفته بله. 2 روز کامل قطع میکنن آب. من الان هفته گذشته 48 ساعت آب نداشتم که مجبور شدم آبای آتش نشانی رو دیگه
شما
باز کردم.
در کجا با...
در یزد کارخونه.
در یزد کارخونه.
توجه. همکارای دیگه هم هستن.
من مثال نمونه دارم من
تو این قضیه فرصت. توجه میکنید. پس ما فکر این مسائل هستیم. وظیفه ما اینه که بر اساس تولید با کیفیت انجام بدیم، بر اساس نیاز مصرف کننده و در راستای فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون.
درست
توجه کردید. الان شما میگید ما تمام قد پشت شما هستیم.
رسانه هست، لااقل برنامه خود ما که هست.
برنامه شما نه، من مجموعه رو دارم میگم. ببین با یک برنامه در یک ساعت که نمیتونید فرهنگ سازی کرد.
سیمای ما با یک دقیقه حرف زدن هم واقعا ما در خدمت.
بله این منکری نیستیم ما. ببینید ولی وقتی میخواییم بگیم که به حدود بیش از 80 میلیون جمعیت بگیم آقا محصولات تولیدی، نه نه همه خیلی ما محصولات تولیدی داریم که شناخته نیست، ولی تو نوشت افزار که ما این محصولات تولیدی با این کیفیت و با این برندها داریم. صدا سیما اومده تو بوقوکرنا میکنه که آقا رایگان برای تیزر پخش میکنم.
بله درست میگن، ولی به شرطی که نام اون برند نباشه، بخاطر اینکه حوزه بازرگانی است.
نه، در قسمت بازرگانی هم رایگان میدهد.
بسیار خوب.
در قسمت بازرگانی هم رایگان میگه من بر اساس تعداد پرسنل شما لیست بیمه براشون در میارید و حمایتی داره. ولی بازم حالا ممکنه من تو محل مهمان این سازمان هستم،
خودم صاحبید، همین ملت صاحب سازمان صدا سیما هستن.
باید یه مقدار حمایت ها از تولید و کارهای با کیفیت ایرانی بیشتر بشه. بحث ما با اجبار و مجبور کردن هیچ کاری رو نمیتونیم انجام بدیم. بیان بگیم آقا واردات ممنوع، فلان چیز ممنوع،
مهمی نیست.
نه، ما باید کیفیتمون رو ببریم بالا و اطلاع رسانی کنیم به مصرف کننده ها که مصرف کننده عزیز شما بیان کالایی که نشان استاندارد و مجوزهای مخصوص را دارد خریداری بکنید. اون وارداتی هم اگر بخواهد باید بیاد مجوز داخلی استاندارد ایران رو دریافت بکنه، بگیره، چون حداقل سال اگر همچه چیزا، یعنی یک مجموعه از سازمان ها وزارتخونه های زیادی باید با هم یکی باشن، سیاستاشون یکی بشه که بتونیم به اون اهداف
من خلاصه کنم. صحبت حضرت عالی و جناب دکتر یقینی و اینه که ما تلاشمونو میکنیم، ما توی میدان داریم واقعا تلاش شبان روزمون با تمام سختی ها نبوت ها نق نمیزنیم، سعی میکنیم ارتقا بدیم. از دست عزیزان چه بگویم، گله ای نیست. یعنی واقعیت قصه اینجاست که گله از تمام کسانی است که داعیه خدمت رو دارن اما داعیه هم صحبتی رو ندارن، یعنی هم کلام نمیشوید شما، که خروجیش بشه رد یک جمله اقناع کننده برای مخاطب ایرانی که جنس استاندارد کاملا ایرانی رو بگیرد. و اگر در روی ویترین مسئول خارجی رو میبینه، ایرانی هم ببینه، با تیب خاطر بره سراغ مسئول ایرانی. بله. شما نهایتون خواستتون اینه دیگه. بله. به اختیار باشه.
بله.
اینجا رسانه نقش خودشو داره انجام میده اما نمیتونه چوبخور همه باشه.
دقیقا.
یعنی شما آنچه که میگی میگه بازرگانیتون هم نمیگیره. خب ما تمام تلاشمون رو در حیطه خودمون کردیم. من به عنوان یک عضو خیلی خیلی کوچک از این خانواده بزرگ رسانه افتخار میکنم که میزبان شما هستیم و شما که صاحب سازمان شما مثل ملت ایران. اما از این تعارف که بگذاریم، توی فراز پایانی که حدود 7 8 دقیقه پایان برنامه باقی مونده، من میخوام یک پنجره باز کنیم، پنجره امیدوارانه نه شعاری. جناب دکتر یقینی، ما اصلا قصد شعار نداریم. ما الان کجای بردار رشد صنعتمون وایستادیم و چقدر راه داریم تا به اون افق منطقی خودمون برسیم؟ بگیم آقا ما زورمون اینقدر وزن است توی تولید نوش افزار و صنعت فرهنگی در ایران.
خدمت شما عرض میکنم، من هم با سه تا نکته کوچیک هم جواب ادامه بحث قبلی عرض میکنم، هم جواب سوالات.
خواهش میکنم.
یکی این که ما تو بحث در واقع محتوا و صنعت محتوا باید خیلی این صنعتی که باید راه بیفته، نوشت افزار و بقیه محصولات فرهنگی مصرف کننده این صنعت محتوا هست. ما نمیتونیم به عنوان فعالان حوزه نوشت افزار بریم در لایه تولید محتوا باشیم.
درست میفهمید.
به خاطر همینه که خیلی موقع این بحث رفتار با مسئولین و این چیزایی که میفرمایید در حد مطالبه است، چون واقعا ما نمیتوانیم کارو ول کنیم بریم مثلا انیمیشن تولید بکنیم، بریم محتوا تولید بکنیم. اینها باید دستگاه‌های مربوطه و صنعت در واقع یک صنعت
زمینه. البته خودتون میدونید که مثلا شرکت‌های خودنویس‌سازی فوق‌العاده جهان فیلم‌ها و تیزرهای بی‌نظیری می‌سازن. اینو نمی‌تونیم منکر بشیم. خب مثلا من نام نمیبرم، یک خودنویسی که همه می‌دونیم که اصلا دست مثلا سیاستمدارها، دست آدمای بسیار گردن کلفته داره می‌سازه، نیاز به اصطلاح تبلیغ داره. چرا این کارو داره می‌کنه؟
حالا من منظورم محتوایی که روی نوشت افزار میاد، یعنی همون کاراکتر، اون محتوا که روی نوشت افزاره، که دقیقاً به همون اثرات فرهنگی که شما اول برنامه اشاره کردید و اون در واقع هویت کودک و دانش آموز رو شکل میده رو دارم عرض میکنم، که اونجا فرض بگیرید ما بخوایم کاراکترهای صدا و سیما رو استفاده بکنیم یا بخوایم بریم کاراکترهای واتیزی استفاده بکنیم، اینها تعیین کنندش اون صنعت تولید محتوا است. اتفاقا پای صدا و سیما خیلی اینجا وضعیت ایجاده موضوع خیلی در موردش میشه حرف زد. به نظر من ما میتونیم یک برنامه رو صرفا به نقش صدا و سیما در
من همین الان جناب صنعتکار عزیز داشت صحبت میکرد، نهایت استفاده روی یک قلم به من دادن، خط نستعلیق شکست نستعلیق زیبا نوشته شده، آدم از دیدنش لذت میبره و دلش میاد بنویسه. موضوع اینجا شوق نوشتن رو ایجاد میکنه. یه مسئول ایرانی خیلی شیک تر و تمیز فنی با دانش روز جهان، خیلی هم مدرن هست. ما همین به دنبال همین الگوها میگردیم. موضوع این نیست که عکس کارتون بذاری که سازمان صدا و سیما کار کرده، نه، خط ایرانی، آن چیزی که دغدغه ماست.
بله.
اینها همون اتفاقات محتوایی است که مد نظر بنده است. لازم نیست در بوق چرنا کنیم، ما ببینیم تو چشممون، ببینیم لمس کنیم با دستمون، و این کار شما صنعتگران عزیز بزرگوار.
بله همینطوره. حالا عرض بکنم که یکی ما باید تو بحث لایه تولید در واقع راه اندازی صنعت تولید محتوا خیلی باید جدی باشیم و پای خیلی از دستگاه‌ها وسط و باید بیان و میخوام بگم بالاخره چالش جدیه که تو سیستم کلاسیک کشور قابل حل نیست. یک مسئله چند جانبه، چند سازمانیه و باید سیاست‌گذاری درستی انجام میشه و اجرای درستی انجام میشه. این یکه.
بله، سریع بفرمایید 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت دارید جانم.
من کوچیک عرض می‌کنم که ما الان واقعا تلاشمون بر اینه، انجمن تولید کنندگان، مجمع نوشت افزار ایرانی و همه ای عزیزانی که تو این سند فعالن، تلاششون معنی که تو 2-3 سال آینده اول ما محصول نوشت افزار نوشت افزاری نداشته باشیم که مشابه داخلی نداشته باشه.
بله.
و تو حداقل در 12 حوزه که هنوز نوشت افزاری نداریم، نوشت افزاری ایرانی ان شاءالله با امید خدا ایجاد بشه.
ان شاءالله.
دو، این که از نظر محتوایی با امید خدا بتونیم صنعت و چرخه تولید محتوا به قدر راه بیفته که هر کس خواست از محتواها و در واقع کاراکترهای ایرانی استفاده کنه بتونه استفاده بکنه. واسه این که از نظر وسعت توزیع و کیفیت ها و استانداردها هم با امید خدا یک صنعت استاندارد شکل گرفته و روی زمین باشه، نه یک اقتصاد زیر زمین.
درود بیکران بر شما جناب دکتر محمد یقینی، مدیر عامل محترم مجمع فعالین نوشت افزار ایرانی اسلامی ایران نوشت، که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید. بسیار دوست داشتیم در حضورتون می بودیم. دیدگاهاتون محترم و کاربردی هست. شب بسیار خوبی داشته باشید. خواهش می‌کنم. به داخل استودیو برمیگردیم و با جناب محمود رضا صنعتکار، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان نوشت افزار کشور برنامه رو به پایان می‌بریم. شما افق پیش رو رو واقع بینانه چگونه می‌بینید؟
ببینید، واقعا ما داریم در صنعت نوشت افزار خوب پیش میریم. شرکت های داخلی تقریبا محصولات دانش بنیانی دارن تولید میکنن و اون مواد اولیه‌ای که وارداتی بوده و به صرفه هست دارن تولید میکنن. ما لاک غلطگیر را وارداتی بود کلن، الان فرمولشو درست کردیم و بهتر از فرمول وارداتی که به عنوان اختراع هست. و همچنین خمیر بازی 100% ایرانیه و خمیر سبک ایرانی که بر پایه آب که به عنوان اختراع هست. همین مواد روکش خودکار سافت تاچ که حالت لاستیکی میده به خودکار، اون اختراع خودمون هست. یعنی ما داریم به اون خودکفایی در نوشت افزار میرسیم و من در اکثر محصولات میتونم بگم ما الان چیز حدود پیشرفتمون بالای 70% بوده و بعضی از اقلام نوشت افزار انشالله در چند سال آینده 100% ایرانی میشه.
خیلی خوب، خیلی عالی هستش. منتها بحث فرهنگسازیش هم هست، یعنی چون شما یک صنعتگر هستید طبیعتا باید، یه زمانی میگفتن بازاریابی، الان روزه بازارسازی و بعد حفظ بازار رو داریم. شما چقدر بازارسازی میکنید؟
ببینید، ما دنبال همین هستیم. ما دنبال ای کاش های مصرف کننده هستیم. ببین، توجه میکنیم، شما میگی ای کاش این خودکار اینطوری بود، ای کاش این دفتر اینطوری. ما دنبال اینا هستیم که بتونیم اون دغدغه های مصرف کننده و بر اساس فرهنگمون. و وظیفه دیگری ما اینه که واقعا داریم فرهنگمون رو، همین خودکاری که الان خدمتتون دادم، ببین ما داریم شعری از مولانا نوشتیم. یک پک هست که اشعار مشاهیرمون رو روش نوشتیم. ما پکی داریم شهدای هسته‌ایمون رو معرفی کردیم رو همین خودکار. پس کارهای فرهنگی داریم میکنیم. حالا علاوه بر این که کارهای فرهنگی داریم، روی کیفیت که ببینید، شما اگر این به فرض مثال دیزاینش، اون تصویرش خوب باشه، ولی اگر ننویسه یا قطع وصل بکنه،
دقیقا من چی؟ روانی این برام جذاب بود، انگار دارم خود نویس می نویسم و افتخار کردم یه محصول ایرانی یا خودکار میتونه انقدر حس خود نویس رو به من بده.
این تکنولوژی مربوط به خود ماست، یعنی فرمولاسیونش ما تعیین کرده، ولی چون به صرفه نیست اینجا تولید بشود، در کشور آلمان داریم تولید.
بسیار خوب، کمتر از یک دقیقه تا پایان برنامه هستش. جمع‌بندی شما؟
جنبندی اینه که ما از مسئولین، مخصوصا از وزارت آموزش پرورش، خواهش میکنم، عاجزانه خواهش میکنم که در خصوص اقلام نوشت افزار که محصولات فرهنگی است توجه بیشتر.
درود بیکران بر شما. شبانگاهان یک شنبه 28 شهریور 1400 مفتخر بودیم به میزبانی از جناب آقای محمود رضا صنعتکار، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی و تولیدکنندگان نوشت افزار کشور، و جناب دکتر یقینی با موضوع چالش‌های نظارت بر توزیع و فروش نوشت افزارهای وارداتی. و چه زیباست زنگ مدرسه که قبل از اینکه در حیات مدرسه بپیچد در ذهن و قلب خاطره ما بپیچد. هموطنان عزیز، پیشاپیش حلول پاییز بر شما فرخنده و مبارک باشد و انشاءالله گام های کوچک فرزندانمان مدرسه ها را به زودی پر خواهند کرد. پیش به سوی درس و دانش. سپاسگزارم. خدا نگهدار.